ترانزیت بین المللی کالا در جمهوری اسلامی ایران با برنامه اقتصاد بدون مرز تقدیم حضور شما خواهد شد. بنده به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بایستی در دیپلماسی جنبه اقتصادی تقویت بشه.
اقتصاد بدون مرز.
دیپلماسی اقتصاد و تجارت بین الملل حدود 40% برنامه سیاست خارجی دولت 13 رو در دستگاه وزارت امور خارجه تشکیل میده.
به این لحاظ که بتونیم یک قدرت اقتصادی در منطقه ایجاد بکنیم، بازدارندگی ایجاد بکنیم، باید به سمت تجارت خارجی حرکت کرد.
از 200 میلیارد دلار تا چندین برابر این رقم پیش بینی شده، ما حد اکثر ظرفیتمون زیر 15 میلیارد دلار بوده.
اقتصاد بدون مرز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خوش آمدید به برنامه اقتصاد بدون مرز. من محسن شرافتی نیا، مجری کارشناس، و این افتخار رو دارم که شما خوبان رو تا انتهای برنامه همراهی کنم. در این برنامه نقش و جایگاه لوجستیک تجاری و ترانزیت بین المللی کالا در جمهوری اسلامی ایران رو بررسی می‌کنیم. کار مشترکی که با رادیو گفتگو و اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام داریم و مهمون‌هایی که در ادامه معرفی خواهم کرد. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. همینطور میتونید از طریق نرم افزار رادیو گفتگو در بستر ایران صدا ما رو بشنوید و با ما همراه باشید.
ترانزیت و زنجیره لوجستیک به عنوان پشتیبان فعالیت‌های تجاری تولیدی نقش حیاتی در تحقق رشد اقتصادی هر کشور ایفا می‌کند و اهمیت آن در دیپلماسی اقتصادی و تجارت غیر قابل انکار است.
ناوگان فرسوده ما توانایی سرویس دادن نداره و همین مسئله باعث شده که در حوزه ترانزیت خارجی ما مرزهایی که ما با کشورهای دیگه داریم، راننده‌ها و کامیون‌های کشورهای دیگه بیان بار ترانزیت ما را
بر اساس تعریف بانک جهانی، مجموعی از فعالیت‌ها از قبیل حمل و نقل، انبارداری، یک پارچه سازی بارهای تجاری، ترخیص کالا از گمرک، سیستم‌های توزیع درون کشوری و نظام‌های پرداخت است که توسط نهادهای دولتی و بخش خصوصی صورت می‌پذیرد.
دیپلماسی را هم یک بازدارندگی عمومی ایجاد می‌کند، هم ایران به عنوان هاب ترانزیتی منطقه باعث میشه که کلیت این گروه‌های نزدیک به ایران هم بتونن رونق پیدا کنن. نظر اقتصادی تولید قدرت میشه برای کشور.
بهبود ترانزیت و زنجیره لوجستیک در کشورهای دارای موقعیت جغرافیایی مناسب سبب میشود که این کشورها درآمدهای فراوانی از این ناحیه به دست آورند و میزان اشتغال نیز در آنها افزایش یابد. در حال حاضر ارتقاء وضعیت کشورها در حوزه ترانزیت و زنجیره لوجستیک به یکی از اهداف مهم توسعه و دیپلماسی اقتصادی تبدیل شده است.
الان حلقه مفقودمون در کشور شرکت‌های لوجستیک هست. شرکت‌های لوجستیک می‌توانند صاحب کامیون هم باشند و در حقیقت شرکت مالکی باشه. کامیون‌ها تحت نظارت شرکت باشه. تقریبا 85% ناوگان ما راننده مالک هستش.
ایران دارای مزیت‌ها و پتانسیل‌های زیادی در زمینه ترانزیت و زنجیره لوجستیک است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به قرار گرفتن در منطقه خاورمیانه و در مسیر 5 کریدور اصلی ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی، امکان استفاده از همه روش‌های حمل و نقل، دسترسی به آب‌های آزاد، داشتن سواحل آبی و مرزهای خشکی گسترده، برخورداری از بنادر متعدد و شبکه جاده‌ای گسترده اشاره کرد. ایران به دلیل برخورداری از این مزیت‌ها توانایی تبدیل شدن به یکی از مراکز مهم تجارت در منطقه و حتی دنیا را دارد.
در این برنامه در خدمت دو تن از کارشناسان برجسته عرصه دیپلماسی اقتصادی هستیم، جناب آقای دکتر اسماعیل تکیه سادات، مدیر سابق حمل و نقل سازمان اکو و عضو هیئت علمی دانشگاه، و همچنین جناب آقای مهندس مهدی استادی، مدرس و مشاور مسائل بازرگانی بین الملل. آقای دکتر تکیه سادات سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام علیکم، من هم خدمت عرض تالی خدمت شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم، ان شاءالله که برنامه خوبی داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای مهندس عرض سلام ادب، خیلی خوش آمدید.
عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان شرکت کننده داخل استودیو و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر تکیه سادات. اگه اجازه بدید ما بحثمون رو با جناب آقای مهندس استادی آغاز کنیم. آقای مهندس، خب همونطور که مستحضر هستید، وقتی که ما حرف از لوجستیک تجاری میزنیم، اون چیزی که تو ذهن ما متصور میشه اشکال مختلف حمل و نقل، چه دریایی، زمینی، ریلی. سوالی که از حضرت عالی داشتیم اینه که شما جایگاه لوجستیک تجاری رو در تجارت خارجی بیان بفرمایید و دقیقا منظور و مقصود ما از لوجستیک تجاری چه هست؟
مفهوم لوجستیک بین الملل یکی از ارکان بازرگانی خارجی هست و طبیعتاً این مفهوم روی قیمت تمام شده کالا و همچنین نحوه درست و صحیح به صحیح و سالم رسیدن کالا نقش بسیار بسیار به سزایی داره. من اگر بخوام در یک طبقه بندی کلی مفهوم لوجستیک خارجی رو برای شما تشریح کنم، باید به 4 تا رکن این در واقع مفهوم برسیم. رکن اول بحث سازماندهی و ارنج کردن در واقع فرایند حمل و نقل هست که معمولا توسط شرکت هایی که تشکیل یک زنجیره حمل رو میدن در واقع فراهم میشه، نظیر فوروردر ها که بار فرابر بهش میگن، یا کریر ها که دارنده ناوگان حمل و نقل هستن و رسیور که نماینده شرکت بار فرابر در مقصد و بازار هدف هست. نحوه ارنج کردن این در واقع فراینده هم به دوش شرکت فوروردری هست و شرکت فوروردری در راستای عقد قراردادی که با شرکت های دارنده ناوگان داره اقدام میکنه به بحث حمل و نقل. بحث حمل و نقل خب روش های متفاوتی داره. بحث ارزم ما عمدتاً 4 روش حمل داریم که 2 تا از این روش های حمل برای بعضی از کالاهای خاص هستن. دریایی هست که اکثر در واقع بحث های لوجستیکی توی دنیای تجارت تقریبا بیش از 70%ش توسط دریا انجام میشه. بحث جاده‌ای رو داریم که بحث زمینی هست و ریلی رو داریم که بازم در کاتگوری بحث های زمینی قرار میگیره و حمل هوایی، که هر کدوم انتخاب هر کدوم از این روش ها وابستگی داره به در واقع نوع کالا، منطقه سغول جیشیه در واقع کشور مبدا و مقصد، و همچنین میزان معلق بودن و وابستگی اون کالا و مارکت به اون کالا هست. مثلا بر فرض مثال اگر کسر ارزش کالا نسبت به حجم اون محموله یا وزن اون محموله، این کسر به بالا بره، طبیعتاً عامل دیگه‌ای که مثلا مثل معلق بودن بازار هم بازار اون کالا در برای فروش در داخل کشور، طبیعتاً رویکرد به سمت حمله هوایی هست. رکن دوم بحث لوجستیک رو من به انبارش میدونم. انبارش کالا طبیعتاً 2 تا رویکرد باز در انبارش کالا مطرح هست. یه رویکرد هست که خود آقای فروشنده بر مبنای شرایط و مفاد قراردادی که با آقای خریدار داره اقدام به بسته‌بندی کالا میکنه، اقدام به انبارش کالا میکنه، و یک مخاطره دیگه ای هم که ما بعضی از سازندگانی که متخلق و اخلاق نیکو نیستن و در دنیای تجارت دائما نقض میکنن قراردادهای و مفاد قراردادهای فیما بین خودشون رو با در واقع خریداران، معمولا این بار رو، این وظیفه رو به روی دوش شرکت بار فرابر میذاریم که در واقع این دوستان برای ما که در واقع انبارش رو انجام بدن، که عمدتا برای حمل های زمینی من مثال بزنم کشورهای مثل ترکیه و بلغارستان هستن که به عنوان کشورهای انباردار، یعنی مناطقی هستن که در واقع بیشتر اونجا به انبارش کالا در واقع برای حمل‌های زمینی در کشورهایی که ما باشون ارتباط داریم الان از این خدمات میتونن استفاده کنن.
عراق چطور آقای دکتر؟
عراق واقعیت بحث انبارش زیاد به خاطر اینکه ما بحث‌های حمل‌های زمینی خیلی رویکرد ضعیفی داریم با عراق. بحث‌های زمینی معمولاً انبارداری رو عراق ما متصور نیستیم و عمدتاً به سمت کشورهای اروپای شرق مثل رومانی، بلغارستان و ترکیه زبان زد هستن تو این امور. رکن سوم بحث فرایندها و لوجستیک رو من به بزرگترین مخاطره فرایند لوجستیک میپردازم که بحث تخلیه و بارگیری هست. طبیعتاً در با توجه به تجربه‌ای که ما تو زمینه حمل و نقل داریم و در واقع با فعالان اقتصادی زیادی در ایران به عنوان مشاور در خدمتشون هستم، اکثر آسیب‌های کالاهایی که در واقع به کالا وارد میشه عمدتاً در همین راستا هست و در این فعالیت هست. بزرگترین ضعف ما هم توی بحث تخلیه و بارگیری عمدتاً به اکسسوری ها و ماشینالاتی هست که ما تو بنادرمون داریم که عمدتاً مطابق با علم روز نیستن، مدرن نیستن و همچنین تجربه ما، تجربه نیروی مجربی که ما بخوایم به کار بگیریم ازشون در فرآیندهای تخلیه و بارگیری بسیار بسیار آیتم حائز اهمیتی است که حتی اگر شما با وسایل و تجهیزات مدرن هم حتی شما بخواید فرآیند بارگیری رو انجام بدین اما نیروی مجرب نباشه طبیعتاً این موضوع به درستی انجام نخواهد
شد. استادی، کشور ما پتانسیل فراوانی در زمینه لوجستیک داره. از همینطور که خودتون اشاره کردید و آقای دکتر تکی‌سادات اشاره کردن، به هر حال ما تو منطقه خاورمیانه قرار گرفتیم، در مسیر 5 کریدور اصلی بین‌المللی قرار گرفتیم، به آب‌های آزاد به راحتی دسترسی داریم، سواحل متعدد داریم، همه اینها جزء ظرفیت‌های لوجستیکی ما به حساب میان. می‌خواستم ببینم که با توجه به حالا چند ماهی هست که از دولت جدید میگذره، اولویت های 4 سال پیش روی جمهوری اسلامی ایران تو زمینه تامین لوجستیک باید چه مواردی باشه و دولت باید در زمینه لوجستیک چه اقداماتی رو در اولویت خودش قرار بده؟
عرضم به حضورتون در خصوص بحث لوجستیک خارجی و رویکرد دولت جدید، دولت 13 ما به واژه دیپلماسی اقتصادی میرسیم. طبیعتاً باید این واژه رو ما بتونیم خوب تحلیل بکنیم و متاسفانه این واژه این واژه اقتصاد مقاومتی تفاسیر متعددی داره. ما بحث دیپلماسی اقتصادی از نقطه نظر من ایجاد رفاه و آسایش هست در سایه تعاملات بین المللی برای ملتمون که طبیعتاً باید این اتفاق بیفته، یعنی در واقع جوینت شدن در واقع دولت جمهوری اسلامی ایران با اقتصادهای کلان، اقتصادهای میلیارد دلاری در منطقه میتونه یکی از عوامل بسیار بسیار حائز اهمیت باشه که باید حتما تو برنامه دولت 13 گنجونده بشه. من طبق مطالعه‌ای که روی برنامه تجاری دولت 13 داشتم، به فرموده خود رئیس دولت 40% سیاست خارجی ما در واقع به دیپلماسی اقتصادی پرداخته میشه، ولی علنا این روی کاغذ هست و فاصله با عملیاتی شدن بسیار زیاد. به عنوان مثال یکی از علاج‌هایی که اقتصاددان‌های ما ارائه می‌کنن اینه که برفرض تعداد رایزن‌های بازرگانی رو ببریم بالا، یا عرضم به حضورتون میگن که رایزن بازرگانی بهتر از قسمت خصوصی یا از بخش خصوصی معرفی بشه، یا سفرای ما که توی جمهوری اسلامی ایران تو نقاط مختلف دارن خدمت میکنن اول باید اقتصاددان بشن. اینها همه درمان نیست، اینا مسکنه. نقش دولت در خصوص بحث لوجستیک خارجی فقط در سایه تعاملات به نظر من شکل میگیره. برای مثال من عرض کنم خدمتتون، ما توی 20 سال اخیر دولت چین 310 میلیارد دلار اومده سرمایه گذاری کرده تو همه بخش ها و به واسطه این 310 میلیارد تومان 210 میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده، در حالی که در طول 43 سالی که از انقلاب اسلامی ایران داره میگذره ما هولوش 1700 میلیارد دلار درآمد داشتیم و بیشتر از 7 برابر هزینه‌ای که دولت چین کرده درآمد داشتیم. نه تنها 210 میلیون شغل ایجاد نکردیم، بلکه صادرات ما به 70 میلیارد دلار رسیده بود که یه افت بسیار بسیار وحشتناک در مقایسه با چین که 2500 میلیارد دلار در سال بحث صادرات این در واقع کالاهاش رو داره. این رویکردها طبیعتاً باید توی بحث برنامه اقتصادی دولت باشه، تعامل باید انجام بشه با اقتصادهای کلان، دریچه‌های در واقع دروازه‌های ورود ایران در واقع از لحاظ ژئوپلیتیک و سوق الجشیگم تو که شما فرمودین منطقه بسیار بسیار های اهمیتی هست ایران، و در واقع در سایه تعاملات و آوردن بودجه‌های لازم واسه تکمیل پروژه‌های ساختی نظیر بحث بهره‌وری مناسب‌تر از بندر چابهار به عنوان شاهراه اصلی کریدور شمال جنوب، یا بحث تکمیل فازهایی مثل خط ریلی چابهار به سرخس، یا عرضم به حضورتون اراک به خسروی، در همه کریدورهای مختلف میتونه راهگشا باشه واسه جمهوری اسلامی ایران در زمینه ترانزیت.
خیلی متشکرم آقای دکتر تکیه سادات. خب همینطور که آقای مهندس استادی اشاره کردن، بحث کریدور شمال جنوب بحث مهمی هستش از این جهت که کشور در واقع شبه قاره هندوستان رو متصل میکنه به آسیای مرکزی و کشور روسیه. خب همونطور که مستحضرید الان مسیری که کشور هندوستان برای ترانزیت کالای خودش استفاده میکنه یک مسیر طولانیه که از طریق دریا به روسیه در واقع ترانزیت میشه، و اگر از کشور ما یعنی از طریق کریدور شمال جنوب استفاده بشه حدود 30% این مسیر کوتاه‌تر میشه. میخواستم ببینم که نقطه نظرات حضرت عالی در مورد راه اندازی کریدور شمال جنوب چه هست و باید چه اقداماتی در این زمینه صورت بگیره.
عرضم بزرگون که همونطور که فرمودید مهمترین کریدور برای کشور ما کریدور شمال جنوب هستش. کریدور شمال جنوب که به هر حال در واقع بخشای جنوبی ما رو به شمال وصل میکنه، شاید مهمترین کریدور یا شاید بگیم کریدور طلایی ما بحث همون چابهار باشه به سمت زاهدان و در واقع نهبندان و بیرجند و سرخس، که این کریدور حالا دو دستور کار دولت هم هست تا زاهدان. منتها نوع ریل به نظر من خب تو مودهای حمل و نقل ریل از همه مهمتره، و ما تنها یعنی کشوری هستیم در شما کشورهای جنوب آسیا و کشورهای روس دارای گیج‌های مختلف هستن و گیج استاندارد داریم. منتها ریل ما ریل ضعیفیه که خب ما بایستی به اون صنعت بریم که ریلمون بتونه 350 کیلومتر در ساعت رو در واقع تحمل کنه، ریل مقاومه مداومی باشه که این به صنعت خاص خودش صنعت ریل داره در کنار دریا که بس ایجاد میشه. این ما وقتی که از در واقع جنوب حرکت میکنیم بله فاصله بسیار نزدیک میشه و ما شاید یکی از بهترین کشورهای ترانزیتی و کریدوری هستیم در جهان، هم تو بحث آفشور هم تو بحث آنشور، و وقتی که وارد بشیم به کشورهای آسیا مرکزی خب روی تقریبا 4 محور که یکیش بحث مثلا افغانستان هست و بحث ترکمنستان هست و بحث دریا خزر هست و قفقاز جنوبی، در واقع ما در اونجا میتونیم تأمین کنیم در واقع نیازهای کشورهایی رو که در جنوب آسیا هستن، در واقع آسیا مرکزی هستن و قفقاز هستن و همچنین روسیه. تو بحث کریدور شمال و جنوب خب هندوستان، روسیه و ایران محورهای مهم این کریدور هستن. لوکیشن ایران و جایگاهی که ایران هست از نظر ترانزیتی بسیار مهمه. اینکه ما بتونیم کدوم نقطه رو بهتر بهره برداری کنیم همونطور که سیاست‌های دولت جدیدمون هم هست، در واقع به نظر من بهترین در واقع نقطه‌ای که الان در واقع چین هم در اونجا درگیر هست و در واقع مورد استفاده چین هم قرار گرفت، بحث بنادر ما در امیرآباد هست و در واقع کسپین یا بندر انزلی که در واقع میتونه در واقع یک بنادر مهمی باشن اگر این در واقع مجهز بشن به رورو و در واقع تسهیلات مکانیزم قانونی در واقع بین اونها هم افسا بشه و ما بتونیم از طریق در واقع مکانیزم قانونی قسمت نرم رو من عرض میکنم، یعنی هم بحث الکترونیک کردن چی رو عرض میکنم، هم بحث در واقع الکترونیک کردن CMR رو، در واقع یک اتوماسیون جامع بین کشورها. ما تو کشورمون یکی از ضعف‌های اصلی که داریم اگر کالا وارد کشور ما میشه اوریجینال دیستینیشن نمیتونه در واقع تعیین بکنه، یعنی نمیتونه شما برید تو وبسایت مثلا یک کشور خارجی بگی مثلا از بندر مثلا اکتو اومدیم امیرآباد حالا می‌خوایم بریم رازی، این مسافت چقدر، قیمت چقدر، این مشخص نیست و این ضعف بزرگیه و این ضعف چیزی نیست که برآورده نشه، یه ضعفیه بحث نرم افزاری است، فکر نه ضعفی است که بیشتر برمیگرده به ریل ما، به بخش در واقع اداره کل بازرگانی ریلی ما که در واقع این سیستم در واقع پویا و فعال رو تو بحث هم نقل ریلی باید ببینه که در واقع اون صاحب کالا یا اون بحث خریدار کالا بتونه به سهولت مسیر رو پیدا بکنه.
شما فرمودید که راه اندازی چنین سامانه ای متولی اصلیش خوده وزارت راه شهرسازی یا راهن جمهوری اسلامی ایران،
یعنی راهن زیر مجموعه
منظور متولی اصلی که ما بخوایم،
بله وزارت راه شهرسازی یک کامپوننت بسیار مهمی از نظر زیر ساخت بسیار مهمه، چون به اصطلاح همه مودهای حمل و نقل رو در واقع این وزارت در واقع طراحی و تامین میکنه و بسیار مهمه و همونطوری که عرض کردم اصلا برای دنیا در واقع یک چیزی که به ما ارزش افزوده میده و ما رو تو صنعت خیلی پیشتاز میکنه واسه توسعه دادن و رونق بخشیدن به صنعت ریل هست و این رو به اصطلاح در دستور کار دولت هست و خب باید این تشویق بشه بلخص، ولی من تاکید میکنم در اولویت اول در واقع اون اتوماسیونه، در واقع سایتی که در واقع بشه اوریجین دستینیشن رو در ایران در واقع اون در واقع تحرک قطارها و تردد قطارها رو بتونه مشخص بکنه در مسیرها و در واقع به در واقع فورواردرهای خارجی و کسانی که دارن کار میکنن بتونه در واقع هزینه رو برآورد کنن اون مشخص بشه. من دو شک نیست که ما مثلا اگه بخوایم اولویت بندی بکنیم مثلا تو بحث کوریدورهای شمال و جنوب از نظر بنده شکی نیست که ما باید بیشتر سرمایه‌گذاری کنیم تو امیرآباد و توی بحث بندر کسپیان و بندر انزلی کشورمون و همچنین بنادری دیگه رو داشته باشیم که ارتباط منسجمی بگیریم با بندر اکتاو در قزاقستان و بتونیم تو بحث آستاراخان و بنادر حاشیه ساحل دریای خزر رو بتونیم فعال کنیم و بتونیم یه اتوماسیونی بین اونها در واقع در نظر بگیریم، رگولیشن خوبی رو در نظر بگیریم که در واقع بتونیم تسهیل بکنیم تردد کالا رو بین این کشورها.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر تکیه سادات، نکات بدیل و نوعی رو اشاره کردید، امیدواریم که اینها در دستور کار قرار بگیره. آقای مهندس استادی، خب همونطور که حضرت عالی اشاره کردید تجربه کشورهای مثل چین در زمینه لوجستیک تجاری واقعا تجربه موفقی هست و خب یه بخشی هم اشاره کردید که مثلا با اون سرمایه گذاری، حالا من رقمش رو دقیقا خاطرم نیست، با اون سرمایه گذاری که کشور چین داشت تونست حدود 310 میلیون
سرمایه، 210 میلیون فرصت شغلی،
بله همینطور 210 میلیون فرصت شغلی ایجاد کنه و خب به هر حال فکر میکنم که یه رابطه مستقیمی تو این سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال وجود داره. میخواستم بدونم که موانع اصلی در سرمایه گذاری خارجی برای توسعه زیرساخت‌های لوجستیکی کشور دقیقاً چه مواردی هست؟
ببینید این سوال بسیار بسیار سوال کلان و جامعیه و توضیحات زیادی رو میطلبه. در خصوص بحث مشکلات و موانع، من اولین مشکلی که میدونم که در واقع زیادم درگیر هستیم باهاش بحث خودتحریمی داخل هست. ما تمام ارگان‌های داخل کشور ساز خودشون رو میزنن. برای نمونه من سال 1397 27/1/97 الواقع دولت وقت اومد در خصوص صادرات کالا یا سری بخشنامه داد و این بخشنامه کمتر از یک سال تراز تجاری ایران رو با دولت عراق که بالاترین تراز تجاری ما بود بیشتر از 60% کاهش داد، یعنی از 8 میلیارد دلار بیشتر از 60%ش رو کاهش داد. و طبیعتاً این خود تحریمی های داخل و اینکه هر کدوم ساز خودشون میزنن، این یاد نمیتونه جالب باشه. ارگان ها با هم دیگه هماهنگ نیستن تو بحث ارزم به حضورتون دیپلماسی اقتصادی و بحث ترانزیت. نکته دومی که خدمتتون خواستم بدم بر رکن دوم، بحث نگاه ما به کشورهای همسایه هست. کشورهای همسایه مثلا از این مناقشه‌ای که برای افغانستان اتفاق افتاده و طالبان در واقع اون مناقشه رو اونجا ایجاد کرده، ما باید از این فرصت استفاده بکنیم. نه اینکه الان دولت افغانستان سوخت کامیون‌های خودش رو، کامیون‌های ترانزیتی خودش رو به جایی که از ایران تامین بکنه از کردستان عراق در حال تامین هست، یا بر فرض مثال برای پاکستان من خدمتتون عرض بکنم 200 میلیون جمعیت داره این کشور و بیشتر از در واقع 60-69% صادرات این کشور بحث منسوجات هست، که از این 80 در واقع از این 69% 80% این عدد به ترکیه میرسه و ترکیه در واقع منسوجات پاکستان رو میگیره، مصرف میکنه و میاد به داخل مملکت خودش و بیشتر از این به ماست به سمت ما.
خیلی عذر میخوام جناب مهندس استادی، خیلی متشکرم از نکات خوبی که اشاره کردین، انشالله برمیگردیم. الان یه ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای مهندس عادل نجف‌زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس و رئیس کمیته حمل و نقل و همچنین رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ترکیه. جناب آقای مهندس سلام بر شما، عرض وقت بخیر دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما، در خدمتتون هستم قربان.
خیلی متشکرم جناب نجف‌زاده. برنامه امروز ما در مورد نقش و جایگاه لوجستیک تجاری و ترانزیت بین‌المللی کالا در جمهوری اسلامی ایران هست. خب و مهمانان عزیزی هم که اینجا باهاشون همراه هستیم در این خصوص تا الان مباحث خوبی رو اشاره کردن. سوالی که از حضرت عالی داشتیم اینه که جایگاه مجلس در این زمینه در موضوع ترانزیت کالا و لوجستیک تجاری چه هست و چه برنامه‌هایی رو مجلس در این زمینه خواهد داشت؟
مستحضر هستید که مجلس 11 از بعد شروع به ویژه در کمیسیون عمران توجه جدی به ارتقاء زیرساخت‌ها و همچنین بحث توجه به ظرفیت‌های غافل شده هست. شاید بیشترین جلسه و همچنین بیشترین رویکرد ما توجه جدی‌تر به بحث کریدورها و اتمام کریدورهای شمال به جنوب در وزارت راه و تکمیل وصل کریدورهای اصلی کشور که به عنوان شاهراهای اصلی تجارت و در حقیقت عامل اصلی همپیوندی اقتصاد ملی و منطقه‌ای ما با اقتصاد جهانی هستند، به پایانه‌های اصلی کشور هست که متاسفانه ما جلسه‌ای هم که خدمت جناب آقای مهندس قاسمی وزیر محترم راه در خدمتشون بودیم، اونجا هم اعلام شد که دغدغه اصلی مجلس و کمیسیون عمران ویژه تر بحث اتمام کریدورهای اصلی کشور هست به عنوان زیرساخته های اقتصاد تجارت و بازرگانی. در کنارش دغدغه ما اینه که علارغم این که ما بهترین ظرفیت و شاید مزیت مطلق رو در کشور نسبت به کشورهای همجوار برای ارتباط دادن اقتصاد پیرامونی ایران به همدیگر رو به عنوان شاهراه اصلی لوجستیک داریم، متاسفانه فعلا نقش لوجستیک در جی دی پی ما حدودا 7-9% که به یک عدد بسیار کمتری هست و شایسته مزیت مطلق و نسبی برتر ما در بحث لوجستیک نیست و اگر این عدد رو با 23% کشور امارات مقایسه کنیم نشان دهنده اینه که غفلت عظیمی در بحث توجه به اقتصاد لوجستیک رخ داده که لازمه اینه که هم در بخش قانونگذاری، هم در بخش نظارت، هم در بخش اجرا دولت و سیستم‌ها یکپارچه کنار هم باشن که این فرصت مغتنم رو از دست ندیم. حالا توجه جدی به ویژه در دولت 13 استراتژی وزارت راه همین هست که سهم ما رو در اقتصاد جهانی در بخش حمل و نقل افزایش بدیم. البته اینها با گفتار درمانی نمیشه، باید عملیاتی در بحث ارتقای سامانه های حمل و نقل ما. من الان شنیدم که دوست عزیزمون و مهمان عزیز جلسه دقیقا درست میفرمایند که سیستم حمل و نقل کشور ما با توجه به اینکه فرسوده هست ناوگان ما و مورد حمایت جدی در بحث اصطلاحا نهادهای حمل و نقل قرار نمیگیره، در مقام مقایسه با قدرتمندترین سامانه حمل و نقل منطقه‌ای در که ترکیه در حقیقت دارا هست، ما سهممون از بار جهانی و از ترانشیپمنت کالا بسیار عدد بسیار کمی هست و لازمش اینه که واقعا به شکل جدی قوانین سازگار با بحث لوجستیک منطقه ای رو تدارک ببینیم که هم کمیسیون عمران، هم صحن مجلس و هم ارزم به زور کمیته ما که بنده مسئولیت کمیته حمل و نقل زمینی به عهده بنده هست به شدت